بستی بر عهد خمینی هم تقوم لله مسنا و فرادا باید درخواست دنیا با آنها و مولا با ماست این پیچ تاریخی قامت فرساست باطل خواهد رفت و حق آبرجاست باید برخواست هر مصر فرعونی دریا دارد این قوم مستضعف موسی دارد شیعه در سختی ها رویا دارد رویا یعنی دوباره حسین میاید خورشیدی از دوار حسین کنار او می جنگی کنار حسین زمین بر می گردد بر منار حسین
صدای ماندگار
جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
جرعه بیان احادیث کتاب کافی
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها لبریز از تراوت گل آشیانه ها
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف دوستانی که با برنامه همراهن میدونن که ما در بخش خوانش کافی رسیدیم به باب خیلی مهمی در زندگی که همون باب بر الوالدین باشه یعنی نیکی کردن به پدر و مادر خب حدیث اول این باب رو خوندیم این حدیث مقداری طولانی بود یه بخشیش رو در برنامه گذشته خوندیم بخش دیگری رو امروز خدمت شما میخوانیم در بخش اول که اولین حدیث این باب هم بود در جلد 3 صفحه 403 ابی ولاد حنات که یکی از راویان شناخته شده است از امام صادق علیه السلام پرسید که این که به والدین احسان کنیم یعنی چی؟ حضرت هم احسان رو فرمودن که تو برنامه گذشته عرض کردیم بعد این راوی میگه بدون این که من دیگه سؤالی بکنم امام صادق علیه السلام خودشون چند تا قسمت دیگر از قرآن رو که درباره پدر و مادر هست خوندن و تبیین کردند، تفسیر کردند. یعنی گویین که امام صادق علیه السلام میخوان بفرمان حق پدر و مادر بیش از ایناست، بیش از احسان به اونهاست. حالا ما این آیات رو، اون بخش مربوط رو میخونیم، طبق همین روایت هم تفسیر میکنیم. این قسمت میره تو صفحه 404 از جلد 3 کافیای دارالحدیث ثم قال ابو عبدالله علیه السلام و اما قول الله عز وجل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما یعنی اگر یکی از این پدر و مادر یا دوتاییشون در نزد تو به بزرگسالی رسیدند یعنی خدا این نعمت رو از شما دریغ نداشت، شما شدید 50 ساله، پدرتونم شده 80 ساله، شما شدید 60 ساله، مادرتونم شده مثلا 75، 78، 83، بزرگ شده. کوچکترین حرف نامربوط نباید به اونها بگی. فلا تقل لهما افن. اف دیگه کمترین چیزیه که انسان میتونه به یکی بگه. همین آه کشیدن اینجوری ما رو میشه گفت بهش گفت، میشه بهش گفت اف. ولا تنهر هما، و اونا رو از خودت نران. این آیه دستور قرآنیه. حضرت فرمودن یعنی نه اینکه شما یه دفعه صبح بری مثلا ناراحت باشی به اونا بگی اه اف بگی، نه، ان از جرا کفلا تقل لهما افن، حتی اگه اونها تو رو آزردند، حتی اگه اونها تو رو اذیت کردند، یا مثلا اخلاقی نشون دادن، رفتاری نشون دادن که تو دلتنگ شدی، آزرد خاطر شدی، یک کمی ناراحت شدی، تو اون حالت هم نباید بگی. واقعا کار مشکلیه. من خودم عرض میکنم واقعا خیلی مشکله که انسان در مقابل یک آزردگی که از پدر و مادر دیده کوچکترین واکنش ناراحت کننده ای نشون نده. و بعد ادامه میدن امام صادق علیه السلام، ولا تنهرهما ان ضرباک، نه اینکه همین جوری ابتدا به ساکن شما اونا رو از خونتون یا از اتاقتون یا از پیش می خودتون بیرون برانید، نه، حتی ان ضرباک لا تنهرهما، حتی اگه پدر و مادر اومدن تو رو زدن. گاهی اوقات پدر و مادر ناراحت میشن، آدمو میزنن. یه پدر مثلا 70 ساله آخرین بچهشو مثلا فرض کن ناراحت شده، حالا یه ضربه هم نواخت به پشت سرش، کار خوبی نیست، کار درست نیست، تنبیه بدنی درست نیست. ولی نباید جوان، نوجوان، فرزند، بزرگ باشه، کوچیک باشه، در مقابل این ضربه پدر و مادر اونها رو از خودش برانه. بلکه باید چی بگه؟ بگه خدا شما رو بیامرزه. چون ممکنه این زدن یه گناهی باشه، یه کار خطایی باشه. همون لحظه باید انسان برای پدر مادرش دعا بکنه. این از کجا در میاد؟ از بقیه آیه، و قل لهما قولا کریما. فلا تنهرهما که هیچ، این آیه 23 سوره اسراء هست، 17 سوره قرآن، سبحان الذی اسرا بعبده، اول آیه سوره هست. امام میفرمایند دنباله آیه میگه علاوه بر این که به اونها اف نگو، اوخ نگو، یه مثلا آهی از ناراحتی و ابراز شکایت نکش، اونها رو از خود مران، تازه یه دستورالعمل هم قرآن میده، و قل لهما قولا کریما، یعنی ان ضرباک فقل لهما غفر الله لکما. اگه پدر یا مادر شما رو زدن، تازه شما باید یه قول خیلی خوبی بگید، بگید خدا شما رو بیامرزه. مگه میشه؟ بله. پیامبر اکرم در جنگ احد بیشترین صدمات رو دیدن. دندان مبارک حضرت شکسته شد، خون بر چهرشون اومد، زخمهایی به حضرت خورد، یاران بسیار عزیزش جلوی چشمش کشته شدن، داماد عزیز عزیزش حضرت علی علیه السلام حدود 90 زخم خورد. ولی حضرت دست به دعا برداشت، گفت خداوندا اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. به جای اینکه نفرین بکنه دعا کرد، دعای غفران و مغفرت. ما پدر و مادرمون که دیگه مشرک نیستن، درست ما پیامبر نیستیم، ولی باید به ایشون اقتدا بکنیم. ولی در عوض پدر و مادر ما هم مشرک نیستن. پدر و مادر ما هن. پس در مقابل این ما نباید موضع‌گیری سختی داشته باشیم. این روایت بسیار زیبا باز هم ادامه داره، انشاءالله در برنامه آینده دنبالش رو میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه حسینی. رادیو حماسه، صدای شور حسینی و نوای عاشورایی. رادیو حماسه را روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. رادیو حماسه،
رادیو حماسه
همراه لحظه های عاشورایی شما.
همراه لحظه های عاشورایی شما.
Evet abi. Al üstüne basınan her sen. Bakıram doğru deşa mehli külün. Bakıram doğru deşa mehli külün. Balamın konda gagani Kolumu çeksem məgər baş üzünü Mənə candı özü peymandı balam Özün Allah Balamı meydana gettim göreve Belki bir sürü buna su verele Balamı meydana gettim göreve Belki bir sürü buna su verele Ne ki üç pər oxatıb öldürələr Hey dedim şərmeliyin yandı balam Özün Allah Al üstündən bısına Balanı xeymədə ki verdi mənə Utanır bir ürəci dağlı nənə Nadiyim indi o yol gözlüyene Cürezak ağ beleci kandı balan özün Allah Al Hüsnü آخری دفتر یاز تو بالانی ای خدا من ساتانی سن آلانی بیودی الده حسینین گالانی آخرین فدیه شا یاندی بالان ازنا
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا
منشور امین
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی
نهج البلاغه سرشار از معارف غنی و ارزشمند دینی است. در این کتاب گرانسنگ و در صدفهای کلام گوهربار علی علیه السلام مرواریدهایی نهفته است که به صیادی فکر و اندیشه نیاز است تا کلام حضرت را دریابد و از معارف عمیق آن توشه معرفت گیرد. در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه امام علی خطاب به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند: و بدان آن خداوندی که گنجینه خاک آسمان و زمین به دست اوست به تو اجازه که دعا داد. در این بخش امام علیه السلام از مهربانی خدا و پذیرش توبه سخن میگویند و فرزندشان را به دعا سفارش میکنند. حجت الاسلام جواد محدثی پژوهشگر و کارشناس مذهبی و شرح این قسمت از نامه 31 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کلام حضرت امیر به امام مجتبی علیه السلام این است که این خدایی که تو داری، خدایی که از تو خواسته دعا کنی، خدایی که شنوای ندا و نجوای توست، حاجتهای خود رو در آستان او مطرح میکنی و خودت را عیان و بی پرده و آنطور که هستی در برابر خدا مکشوف می نمایانی و شکوت الیه همومک، هرچی غم و قصه و هم و غم داری این شکوه خودت رو در پیشگاه خدا عرضه می کنی و استکشفته کروبک، از خدای متعال کروب خودت را و برطرف شدن رنج و غم و ناراحتی و مصیبت خودت رو از خداوند درخواست می کنی. خداوند در دعا هست که یا کشاف الکرب، کربت اون پرده و گرد و غبار ناراحتی و غم و اندوهی است که بر چهره انسان و بر چهره زندگی انسان افتاده باشه. کسی بیاد این غبار غم و مصیبت رو کنار بزنه و چهره انسان بشه شفاف، بی کدورت، بی رنج، بی قصه. این خدا خدای کشاف الکرب هست. و استکشفته کروبک، از خدای متعال خواستی که این هم غم و قصه های تو رو برطرف کنه. واستعنته على امورك، و از خداوند در کارهای خودت استعانت جسته ای. روزی چند بار به خدای متعال ما عرضه میکنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را میپرستیم و از تو استعانت میجوییم. خداوند معین انسان هاست، خداوند مستعان هست از اسمهای او، یعنی از او یاری خواسته میشه. و سألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على اعطائه غيره، از گنجینه های رحمت الهی درخواست میکنی، آنچه را که جز او کسی قدرت بر اعطا نداره. توانمندی های انسان ها و افراد متمکن و صاحب مال و صاحب مقام محدوده. ثروتی هم که دارند پایان پذیر هست، اما خدای متعال اعطاش فراوان هست، گنجینه هایش بی پایانه و آنچه که از دست دیگران هم بر نمیاد خدای متعال هیچی بر او نشدنی نیست. از خزائن رحمت خدا چیزهایی رو طلب میکنی که جز او کسی قدرت اعطای اونها رو نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آن که خدایت فرموده عنایت داری بر دو عالم تو حکم ولایت، ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، مولا مولا علی مولا مولا علی.
درود بر شما عاشقان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، عاشقان حسینی که این ایام در سوگ سید و سالار شهیدان و شهدا و سرای کربلا هستید. قبول باشه انشاءالله. شنونده منشور امیر بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی. اما تا ساعت 18:05 دقیقه که زمان پخش برنامه گنج سعادت هست، سه برنامه داریم: هوشنگار، شاخص عاشورایی با بیانات رهبر شهیدمون، و بعد از اونم تقویم تاریخ. اما هوشنگار اختصاص داره به معرفی کتاب امام حسین علیه السلام در کلام شهید مطهری رحمت الله علیه. 18 دقیقه هوشنگار رو تقدیم حضورتون میکنم.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو. هوشنگار
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی
در هوشنگار.
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام به کامتون شیرین. با امید روزی که جامعه کتابخوان داشته باشیم و فرصت‌های بیشتری برای خواندن کتاب بگذاریم. خب، برنامه امروز را شروع میکنیم با کتاب مهم امام حسین علیه السلام در آینه کلمات شهید مطهری، نوشته محمد هادی فلاح.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به استاد شهید مطهری و به تمام کسانی که جویای حقیقتند و البته به کتابخوانها و هر کسی که دوست خوب کتابه. فقط یه نکته خیلی مهم رو همین اول باید بگم: این برنامه به کمک هوش مصنوعی ساخته شده. اگر ایرادی در تلفظ و لحن میبینید عذرخواهی میکنیم.
بله، خب اینم از جذابیت‌های دنیای امروز دیگه.
دقیقاً. برنامه هوشنگار قصد داره مجموعه از تحلیل‌های کوتاه و مؤثر بر کتاب‌های خوب داشته باشه، که همینجا دعوت می‌کنیم که این فصل جدید از برنامه هوشنگار رو بشنوید.
تا حالا فکر کردید یه هوش مصنوعی چطور به مسائل روز زندگیتون نگاه میکنه؟
خوش اومدید به برنامه هوشنگار.
این برنامه کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده و تحلیل‌هاش بر پایه داده‌های عظیم و محاسبات دقیق AI هستند. ما نگاهی نو و روشن به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارائه میدیم. یادتون باشه در نهایت قدرت فکر شما مهمه. پس خودتون هم عمیق‌تر فکر کنید. با شما هستیم در برنامه هوشنگار، برنامه‌ای برای شما.
من هوش مصنوعی هستم.
شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
خب، برای برنامه امروز ما می‌خوایم 5 نکته کلیدی و طلایی از این کتاب رو با هم بررسی کنیم. راستش وقتی من خودم داشتم ساختار این کتاب رو نگاه می کردم، برام خیلی جالب بود که این اصلا یک کتاب تاریخ صرف نیست. درسته؟
دقیقا درسته. ببینید، محمد هادی فلاح تو این کتاب نیومده فقط بگه در سال 61 هجری چه اتفاقاتی افتاده. ایشون اومده از لابلای ده ها جلد از آثار و سخنرانی های استاد مطهری یه نقش راه بیرون کشیده، یه نقش راه برای چیزی که میتونیم بهش بگیم حسین شناسی در عصر حاضر.
آها، یعنی یه نگاه کاربردی تر.
کاملا کاربردی. استاد مطهری تو این تحلیلاشون یه ایده خیلی محوری و تکان دهنده دارن که همون نکته طلایی اول بحث ماست. ایشون میگن حادثه کربلا خب مثل یه سکه است که دو تا رو داره یا دو تا صفحه کاملا متفاوت داره.
دو تا صفحه یعنی چی دقیقا؟
ببینید، یه صفحه این حادثه تاریک، سیاه و پر از جنایت و خشونته. خب این کار کیه؟ کار یزیدیان و لشکریانشه. این همون بخشیه که مایه اندوه و گریه است. اما این سکه یه روی دیگه هم داره که یه صفحه کاملا سفید، نورانی و حماسیه. این کار امام حسین و یارانشه که اتفاقا مایه افتخاره.
و مشکل ما دقیقا همین جاست. میدونی وقتی داشتم این بخش رو میخوندم با خودم گفتم وای، ما قرنهاست انگار همون بخش جنایت و اندوه رو میبینیم.
بله، متاسفانه در طول تاریخ بیشتر تمرکز روی همون صفحه تاریک بوده.
مثل این میمونه که شما قرنها فقط بشینی به زخمهای روی بدن یه قهرمان نگاه کنی و براش گریه کنی، بدون اینکه حتی یه بار از خودت بپرسی
که اصلا این زخمها برای چی به وجود اومده.
دقیقا، بدون اینکه بپرسیم او برای چه هدف بزرگی این زخمها رو به جان خریده.
احسنت. و این دقیقا همون خطریه که استاد نسبت بهش هشدار میدن.
ولی خب اینجا یه سوالی پیش میاد. بعضیا ممکنه بگن خب پس با این حساب شهید مطهری کلن با گریه کردن و عاطفه مخالف بودن؟ یعنی میخواستن فقط یه نگاه خشک و فلسفی به عاشورا داشته باشیم؟
به هیچ وجه. اتفاقا یکی از زیبایی های مکتب استاد همین پیوند عمیق بین عقل و عاطفه است. ایشون با احساسات مخالف نیستن، بلکه میگن این احساسات باید از روی درک عظمت اون حماسه باشه، نه از روی ترحم.
راستش من تو کتاب یه داستان خیلی زیبا در همین مورد خوندم. با وجود اینکه استاد مطهری اینقدر نگاه عقلانی و فلسفی داشتن، اما بالای منبر وقتی به بخشای حماسی میرسیدن زارزار گریه میکردن.
بله، مخصوصا تو روزه های حماسی.
دقیقا. مثلا نوشته بود وقتی ایشون داستان حضرت قاسم رو تعریف میکردن و این شعر رو میخوندن که بر فرس تون رو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد، واقعا با صدای بلند اشک میریختن. خب این نشون میده عقلانیت و عاطفه چقدر قشنگ با هم ترکیب شدن.
کاملا درسته. این اشکیه که در برابر شکوه یک فداکاری ریخته میشه. خب حالا که ما این صفحه روشن و حماسی رو شناختیم، میرسیم به نکته طلایی دوم و سوممون. اگر این فداکاری اینقدر آگاهانه بوده، هدف اصلیش چی بوده؟
آها، اینجاست که بحث خیلی داغ میشه. چون بعضیا شاید بگن خب این یه دعوای سیاسی بر سر قدرت بوده.
که اصلاً اینطور نیست. استاد مطهری مفهوم اصلاح طلبی راستین رو اینجا باز میکنن. حرکت امام حسین یه حرکت جاه طلبانه یا دنیاوی نبود. ایشون صراحتن فرمودن که من برای اصلاح امت جدم خروج کردم و ابزار این اصلاح چی بود؟ امر به معروف و نهی از منکر.
یعنی ایستادن جلوی یه فساد بزرگ، نه فقط یه تذکر ساده روزمره.
دقیقاً، یه انحراف سیستماتیک که داشت کل جامعه رو نابود میکرد. اما در همین بحث هدف قیام، ما به تکان دهنده ترین بخش کتاب یعنی نقطه سوم میرسیم و اون بحث تحریف عاشوراست.
این بخش واقعا منو به فکر فرو برد. تحریف عاشورا، اینکه یه عده تو طول تاریخ اومدن گفتن امام کشته شد تا کفاره گناهان ما باشه.
بله، و این تفکر چقدر آشناست. درسته،
خیلی. این دقیقا شبیه همون باوریه که تو مسیحیت در مورد به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی هست. اینکه یه نفر فدا شد تا ما همه بخشیده بشیم. واقعا وقتی فکرشو میکنی میبینی چقدر این نگرش خطرناکه.
بی نهایت خطرناکه. چون این تفکر اون بیداری و اون اصلاح طلبی رو کاملا خونسا میکنه.
یعنی رسماً به آدما مجوز میده که خب ما که پیشاپیش بخشیده شدیم پس بریم گناه کنیم. اجازه بدین من اینجا دقیقا از روی متن کتاب یه بخشیشو بخونم چون خیلی کلماتش مهمه.
حتما بفرمایید.
استاد میگه امام حسین کشته نشد برای منفعت شخصی. امام حسین کشته نشد برای اینکه خودش را فدای گناهان امت کرده باشد. این جمله واقعا آب پاکی رو میریزه رو دست همه. یعنی هدف بیداری و ایجاد آزادمنشی بوده، نه خریدن گناهان ما.
احسنت. ببینید حاکمان ظالم همیشه عاشق این تحریف بودن، چون مردمی که فکر کنند